ابله فصل 13. پرنس وقتی به امارت وارد می شد بسیار نگران بود و تا می توانست می کوشید در دل خود جسارت القا کند. می گفت دست بالا این است که نپذیرندم و درباره ام فکر بدی بکنند، یا شاید بپذیرند و پیش رویم مسخره‌ام کنند. خب بکنند، چه می شود؟ و به راستی وحشتش از اینها نبود، ولی به این سوال که اگر او را بپذیرند آنجا چه خواهد کرد و اصلا برای چه به آنجا می رود، به هیچ روی جواب آرام کننده ای نمی یافت. حتی اگر موفق می شد به طریقی فرصتی پیدا کند و به ناستاسیا فیلیپوونا هشدار بدهد که با این مرد ازدواج نکنید و اسباب بدبختی خودتان نشوید، او دوستتان ندارد، خودش به من گفت که فقط پولتان را می خواهد و آگلایا یپانچینو هم همین حرف را به من زد و من فقط آمدم همین را به شما بگویم. معلوم نبود که از هر جهت کار درستی باشد. از این گذشته مسئله حل ناشدنی دیگری هم در پیش بود و به قدری مهم که پرنس حتی می ترسید با آن فکر کند. حتی نمی توانست، جرأت نداشت پیش خود به وجود آن اعتراف کند. نمی دانست به چه صورتی آن را به زبان بیاورد. حتی از فکر کردن با آن سرخ می شد و قلبش به تپش می افتاد. اما دست آخر با وجود همه این نگرانی ها و تردیدها وارد شد و گفت که می خواهد ناستاسیا فیلیپوونا را ببیند. آپارتمانی که ناستاسیا فیلیپوونا در آن به سر می برد نه چندان بزرگ اما مجلل و به زیبایی آراسته بود. در این چند سالی که او در پترزبورگ زندگی می کرد، آفاناسی ایوانوویچ ابتدا بی حساب پول به پایش می ریخت. آن وقتها هنوز در فکر آن بود که دلش را به دست آورد و می‌خواست خاصه از راه رفاه و تجمل بسیار او را بفریبد، زیرا می‌دانست که عادت به راحت و تجمل به آسانی انسان را مبتلا می‌کند و در بند می‌کشد و چون تجمل کم کم به صورت ضرورت درآمد، خلاصی از بند آن بسیار دشوار است. تودسکی اینجا به سنت قدیم وفادار مانده و هیچ تغییری در آن روا نداشته بود، زیرا قدرت قهار شهوات را مقاومت ناپذیر می دانست و بیچون و چرا با آن گردن می نهاد. ناستاسیا فیلیپوونا از تجمل روی نمی گرداند و حتی از آن لذت می برد، اما عجیب آن بود که هرگز با آن مبتلا نمی شد. انگاری هر لحظه می توانست خود را از آن بی نیاز سازد و حتی چند بار کوشیده بود این حال را به زبان آورد و این اظهار توتسکی را همچون آب سردی که بر تنش ریخته باشند تکان داده بود. البته ناستاسیا فیلیپوونا خیلی چیزها داشت که اسباب حیرت آمیخته و ناخشنودی و بعدها حتی تحقیر آفاناسی ایوانوویچ می شد. گذشته از نابهنجاری آدم هایی که ناستاسیا فیلیپوونا گاهی به خود نزدیک می کرد و زیر بال می گرفت و لابد تمایلی به آمیزش با آنها داشت، گاهی تمایلات بسیار عجیب دیگری نیز در او دیده می شد. مثلا آمیزه نامتعارف دو طبع ناسازگار، یا توانایی چشم پوشیدن از بعضی چیزها یا لذت بردن از بعضی دیگر که معمولا در یک زن متشخص و به ظرافت پرورش یافته نباید دیده شود. به راستی بعضی بیخبری های والا منشانه و ملیح او فیلم است، این که نداند که یک زن روستایی نمیتواند زیر پوش لطیفی از آن دست که او خود میپوشد بتن کند، اسباب رضایت خاطر بسیار آفاناسی ایوانوویچ میشد. برنامه توتسکی برای پرورش ناستاسیا فیلیپوونا از اول برای حصول همین گونه نتایج طرح شده بود و باید دانست که توتسکی در این زمینه صاحب نظر و نازک‌اندیش بود، ولی نتایجی به دست آمده بود که او هیچ انتظارش را نداشت. باید دانست که ناستاسیا فیلیپوونا خصالی داشت و حفظشان هم کرده بود که با اصالت عجیب و جاذبه فریبندش که می شود گفت قدرتی فوق‌العاده بود، گاهی آفاناسی ایوانوویچ را نیز حتی حالا که حساب‌های گذشتهش همه درباره او به هم ریخته بود شیفته خیش می ساخت. دختری از پرنس استقبال کرد. ناستاسیا فیلیپوونا هرگز جز خدمتکار زن در خانه نداشت و پرنس حیران ماند، زیرا وقتی از او می خواست که آمدنش را به بانویش خبر دهد، دختر تقاضایش را مؤدبانه گوش کرد و تعجبی از خود نشان نداد. نه پوتین‌های یوغور گلی و کلاه پهن لبه و شنلی گل و گشادش کوچکترین تردیدی در او پدید آورد و نه کمرویی و دستپاچگیش. به عکس شنل را از شانش برگرفت و از او خواهش کرد که کمی در سالن کوچک صبر کند و فوراً رفت تا آمدن او را به بانویش خبر دهد. مهمان ناستاسیا فیلیپوونا همان آشنایان عادی و همیشگیش بودند. حتی سالنش این بار بسیار خلوت‌تر از سال‌های گذشته در چنین روزی بود. حاضران عبارت بودند از اول آفاناسی ایوانوویچ و ایوان فیودوروویچ که از همه مهمتر آن شب هر دو بسیار مهربان و خوشرو بودند، ولی پیدا بود که در خفا نگرانند و نمیتوانند بی صبری خود را برای دانستن جوابی که ناستاسیا فیلیپوونا در خصوص ازدواجش با گانیا وعده داده بود پنهان کنند. از آنها که بگذریم، البته گانیا بود که او هم بسیار عبوس و در فکر و حتی بد اخلاق می نمود و بیشتر وقت از جمع کناره می گرفت و حرف نمی زد. عاقبت تصمیم گرفته بود که واریا را همراه نیاورد، ولی ناستاسیا فیلیپوونا هم سراغ او را نگرفته و در عوض فورا بعد از سلام و علیک با او ماجرای ساعتی پیشش را با پرنس به رویش آورده بود. ژنرال که هنوز از ماجرا خبر نداشت، خواست از آن چه رفته است مطلع شود و گانیا با خشکی و اختصار اما با صداقت تمام آنچه را که گذشته بود تعریف کرد و نیز گفت که پیش پرنس رفته و از او عذرخواهی کرده است. و همین مناسبت با حرارت بسیار گفت که به نظر او پرنس آدم بسیار عجیبی است و هیچ معلوم نیست چه کسی او را ابله دانسته و او نظری کاملا خلاف این دارد و معتقد است که پرنس آدم بسیار زیرکی است و حواسش بسیار جمع است. ناستاسیا فیلیپوونا با کنجکاوی بسیار چشم گانیا دوخته نظرش را با دقت فراوان گوش داد، اما موضوع بحث بلافاصله به راگوژین کشید که در ماجرای صبح نقش مهمی به عهده داشته بود و نیز آفاناسی ایوانوویچ و ایوان فیودوروویچ با کنجکاوی بسیار به دانستن داستانش علاقه نشان می دادند. فقط پتیتسین بود که از کار او خوب اطلاع داشت، زیرا تقریبا تا ساعت 9 همراهش بوده و برای کارش تراش کرده بود. راگوژین اصرار بسیار داشته بود که همان شب 100 هزار روبل تهیه کند. پتیتسین ضمناً گفت که راگوژین البته مست بوده، ولی هرچه باشد تهیه کردن 100 هزار روبل محال نیست. منتها نمی‌دانست که همان شب بشود تمام آن را مهیا کرد یا نه. و به هر حال خیلی ها مثل کیندر و ترپالف و بیسکوف برایش کار میکردن، زیرا راگوژین از سر مستی و اولین نشعه ثروتمندی هر بهره و حق الزحمهی که میخواستند میداد. حاضران این اطلاعات را با کنجکاوی و بعضی با سیمایی در هم شنیدند. ناستاسیا فیلیپوونا خاموش مانده بود و پیدا بود که نمیخواهد واکنشی نشان دهد. گانیا نیز میخواست چیزی بگوید. شاید ژنرال یپانچین در دل بیش از همه نگران بود. ناستاسیا فیلیپوونا مرواریدهای او را همان روز صبح با خوشرویی ولی نه چندان گرمی و حتی میشد گفت با ریشخندی آشکار پذیرفته بود. میان مهمانان فقط فردیشچنکو سرخوشتر و بیخیالتر از دیگران بود و گاهی به قهقهه معلوم نبود به چه میخندید. آن هم فقط به سبب آنکه خود عنوان دلقکی را به خود بسته و این وظیفه را به عهده گرفته بود. حتی خود آفاناسی ایوانوویچ که شهرت نغزگویی و شیرین زبانی داشت و در مهمانی‌های پیشین گفتگوی مجلس را با مهارت هدایت کرده بود، امشب آشکارا سر حال نبود و دل مشغول می‌نمود و این حال نزد او طبیعی نبود. باقی مهمانان که البته زیاد هم نبودند، معلم پیر بینوایی که اصلا معلوم نبود چرا به این مجلس دعوتش کردند و جوانکی ناشناس و سخت خجالتی که در تمام مدت لب از لب بر نداشت و بانوی سرزنده 41 دو ساله‌ای که ظاهراً بازیگر تئاتر بود و نیز بانوی جوان فوق‌العاده زیبا و بسیار خوش لباس و گران پوش و سخت کم حرفی، نه تنها نمی‌توانستند بازار بگو و بخند را رونقی بخشند، بلکه حتی گاهی نمی‌توانستند با همسایه خود سر صحبت را باز کنند. به این ترتیب آمدن پرنس حتی بسیار به جا افتاد. خبر آمدنش اسباب حیرت و حتی لبخندهایی معنی‌دار شد، خاصه وقتی که از تعجب ناستاسیا فیلیپوونا همه دانستند که خیال دعوت کردن او هم از ذهنش نگذشته است. اما ناستاسیا فیلیپوونا بعد از تحیر اولیه به قدری شادمانی کرد که بیشتر مهمانها فوراً آماده شدند که تازه وارد ناخوانده را با خوشرویی و نشاط استقبال کنند. ایوان فیودوروویچ گفت گرچه او این کار را از روی سادگی کرده است، در همه حال تشویق اینجور تمایلات به هر علت که باشد کار خطرناکی است. هرچند امروز در این ساعت هیچ کار بدی نکرده که به این صورت غیرعادی به فکر آمدن به اینجا افتاده. دست کم تا آنجایی که میتوانم قضاوت کنم، چه بسا که مجلس را گرم کند. فریدیشینکو فوراً به مسخره گفت: خاصه این که بی‌دعوت سرفراز فرموده. ژنرال که از فریدیشینکو دلخوشی نداشت، به خشکی درآمد که خب چه عیب دارد؟ فریدیشینکو توضیح داد: چه عیب دارد؟ عیبش این است که باید حق ورودش را بپردازد. ژنرال که تا آن لحظه نتوانسته بود برخورد هموار کند که همپای فریدیشینکو در یک مجلس مدعو باشد، گفت: پرنس مشکین که فریدیشینکو نیست که حق ورود بخواهد. فریدیشینکو با پوزخندی جواب داد: ژنرال، با فریدیشینکو مدارا کنید. من اینجا از حقوق مخصوصی برخوردارم. این حقوق مخصوص شما کدام است؟ من در مجلس پیش افتخار داشتم که این حقوق را برای حضار محترم توضیح دهم. حالا برای اطلاع حضرت والا توضیحاتم را تکرار می کنم. عرض کنم حضور حضرت اشرف که اینجا هم از لطافت قریحه و ذوق لطیف گویی برخوردارند و فقط منم که از این موهبت محرومم. برای جبران این حرمان قربان، بنابرای تقاضای خودم به من اجازه داده شده است که بی ملاحظه حقیقت را بگویم. زیرا به طوری که همه می دانند، حقیقت فقط بر زبان کسانی جاری می شود که ظرافت لطیف گویی ندارند. از این گذشته، من آدم بسیار کینه‌توز و انتقام جوی هستم و این انتقام جویی من هم به علت همان محرومیتم از لطیف گویی است. من هر جور سرشکستگی را با فروتنی تحمل می کنم، ولی تا زمانی که توهین کننده بختیار باشد. به محض اینکه بخت یارش نبود، اهانت او به یادم می آید و بلا فاصله هر طور شده انتقامم را می گیرم و به قول ایوان پتروویچ پدیتسین لگد می زنم و خرانه، گرچه خودش البته هرگز لگد نمی زند. حضرت اشرف، قصه شیر و خر خاطرتان هست؟ درست نقل من و شماست. اصلا انگار کریلف این قصه را برای ما دو نفر نوشته. ژنرال به خشم آمد و گفت: شما باز دارید دریبری میگویید فریدیشینکو. فریدیشینکو که گفتی حساب کرده بود که میتواند جواب دهد و زهر بیشتری در کام حریف بریزد، گفت: چرا اوقاتتان تلخ میشود حضرت اشرف؟ ناراحت نباشید قربان، من جای خودم را میشناسم و جسارت نمیکنم. اگر گفتم شما و بنده به شیر و خر قصه کریفلف میمانیم، البته نقش خر را برای خودم انتخاب کردم و شما را شیر دانستم. کریلف میگوید: شیر قهار با هیبت جنگل‌ها را، روزگار کهولت و فلاکت فرا رسید و خودم حضرت والا به نقش خر اکتفا کردم. ژنرال از روی بی‌احتیاطی تشرش زد که با این حرف آخرتان موافقم. اینها همه البته بسیار دور از نزاکت بود و فریدیشینکو به عمد گفتگو را به اینجا کشنده بود. ولی خب همه قبول کرده بودند که فریدیشینکو مجاز باشد نقش دلقک را بازی کند. اون قسمتی که راجع به لگد زدن میگه زیرنویس: برای روشن شدن رابطه لگد زدن، چند سطر بالا با این حکایت مفاد آن را به اختصار ذکر میکنم. شیر سلطان جنگل پیر و رنجور شد، چنان که جانوران جنگل ظلمهای گذشته او را تلافی میکردن و هر یک به فراخور توانایی، یکی با شاخ و یکی با چنگال یا دندان به جانش میفتادند. خر نیز سینه پیش داد و پیدا بود که میخواهد از دیگران عقب نماند و در فکر بود که دردناکتری موضع شیر را پیدا کند. شیر روی به خدا میآورد که خدایا، این زاری را به من مپسند که از خر هم لگد بخورم و خودت هرچه زودتر جانم را بگیر. فریدیشینکو یک روز آشکارا گفته بود: البته وجود مرا برای همین تحمل می کنند و به این مجلس راه هم می دهند که اینجور حرف بزنم، وگرنه چطور ممکن است که همچون منی را در این مجلس بپذیرند؟ من البته این را می فهمم. آخر مگر ممکن است که فریدیشینکو آدمی را کنار جنتلمنهای والا منشی مثل آفاناسی ایوانوویچ بنشانند؟ برای این حال جز یک تعبیر وجود ندارد. اگر می نشانند، فقط برای این است که چنین چیزی قابل تصور نیست. ولی گرچه اینها همه خارج از نزاکت و گزنده و گاهی حتی زیاده از حد زهرآگین بود، ولی مثل این بود که ناستاسیا فیلیپوونا از همین کیفیت خوشش می آمد. کسانی که میل داشتند هر طور شده به خانه او پذیرفته شوند، باید دندان بر جگر بگذارند و زهر زبان فردیشچنکو را تحمل کنند. شاید فردیشچنکو درست حد زده بود که او را از همان آغاز کار به آن سبب با آن خانه پذیرفته بودند که حضورش خاری بود در چشم توتسکی. گانیا نیز به سهم خود از ناحیه فردیشچنکو عذاب بیپایانی را تحمل می کرد و فردیشچنکو از این جهت توانسته بود وجود خود را برای ناستاسیا فیلیپوونا مفید سازد. فردیشچنکو گفت: و حالا من از پرنس می خواهم که برای ما ترانه عاشقانه‌ای بخواند که مد روز باشد. این را گفت و به میزبان نگریست تا ببیند او چه می گوید. ولی ناستاسیا فیلیپوونا با لحن خشکی جواب داد: گمان نمی کنم چنین کاری بکنی فردیشچنکو، و خواهش میکنم زیاد جوش نزنید و آرام باشید. آه خب، اگر پرنس تحت حمایت مخصوصی است پس من هم زبانم را غلاف میکنم. و ولی ناستاسیا فیلیپوونا برخاست و بیان که به گفته فردیشچنکو توجهی بکند خود به استقبال پرنس رفت. ناگهان جلوی او سبز شد و گفت: خیلی تأسف خوردم که یک ساعت پیش که با هم بودیم از عجله فراموش کردم شما را مخصوصا دعوت کنم، و چه خوشحالم که به من امکان دادید که از شما تشکر کنم و از بابت این تصمیمتان تبریک بگویم. او این حرف را که میزد در سیمای پرنس باریک شده بود و میکوشید که ولو اندکی راز این کار او را برای خود روشن کند. پرنس شاید میخواست در جواب این اظهارات محبت‌آمیز ناستاسیا فیلیپوونا چیزی بگوید، ولی به قدری هاج و واج و شیفته وار خیره مانده بود که حتی یک کلمه نتوانست بر زبان آورد. ناستاسیا فیلیپوونا به این حال پی برد و خوشش آمد. او آن شب خود را بسیار آراسته بود و بر بیننده اثری سخت فریبنده می گذاشت. دست پرنس را گرفت و او را نزد مهمانان خود برد. پرنس پیش از آن که به سالن پذیرایی وارد شود ناگهان ایستاد و با هیجانی فوق‌العاده و با عجله آهسته به او گفت: سراپای شما عین کمال است، حتی لاغری و رنگ پریدگیتان. آدم اصلا دلش نمیخواهد که شما را به صورت دیگری در خیال مجسم کند. من به قدری میل داشتم نزد شما بیایم که ببخشید که ناستاسیا فیلیپوونا خندید. اصلا عذرخواهی نکنید، این حرفا تمام شگفتی و یگانگی کارتان را خراب میکند. از قرار معلوم راست میگویند که آدم عجیبی هستید. پس شما مرا نمونه کمال می دانید؟ بله؟ شما گرچه آدم باریک بینی هستید، ولی در این مورد اشتباه کرده اید و من همین امشب این نکته را به یادتان خواهم آورد. پرنس را به مهمانانش که پرنس با نیمی از آنها آشنا بود معرفی کرد. توتسکی فوراً به پرنس اظهار محبت کرد. مثل این بود که مجلس با ورود پرنس اندکی جان گرفت و همه شروع کردند با هم حرف زدن و خندیدن. ناستاسیا فیلیپوونا پرنس را کنار خود نشانید. فردیشچنکو با صدایی از همه بلندتر گفت: خب، آمدن پرنس کجایش عجیب است؟ مسئله بسیار روشن است، از این گویاتر نمی شود. گانیا که پیوسته ساکت نشسته بود ناگهان تایید کرد: بله، بیش از اندازه روشن است و اصلا از دور چنان داد می زند که احتیاجی به توضیح ندارد. من امروز پرنس را تقریبا مدام زیر نظر دارم. از همان لحظه‌ای که اول بار چشمش به عکس ناستاسیا فیلیپوونا افتاد که روی میز دفتر ایوان فیودوروویچ بود، خیلی خوب یادم هست که در همان لحظه خیالی به ذهنم رسید که حالا کاملا برایم محقق است. و پرنس خود ضمن صحبت به من اعتراف کرد. گانیا تمام این عبارت را با لحنی سخت جدی و به کوچکترین اثری از شوخی و حتی می شود گفت با سیمایی گرفته بیان کرد، به طوری که قدری عجیب می نمود. پرنس سرخ شد و جواب داد: من اعترافی به شما نکردم، شما سوالی کردید و من جواب دادم. همه به صدای بلند خندیدن. فردیشچنکو فریاد زد: مرحبا مرحبا پرنس. دست کم حرفش صادقانه بود، زیرکانه و صادقانه. پتیتسین آهسته با بیزاری گفت: حالا چرا اینجور داد میزنید فردیشچنکو؟ ایوان فیودوروویچ گفت: باید بگویم که من اینقدر نکته سنجی حاضر جوابی از شما انتظار نداشتم. میدانی چنین جوابی در شأن کیمی بود؟ من شما را فیلسوف مشرب گمان میکردم، اما از این جوانهای به ظاهر آرام و سربزیر. ناگهان معلم پیر 70 ساله که تا آن لحظه مطلقاً لب از لب بر نداشته بود، چنان که هیچ کس انتظار نداشت تا آخر شب حرفی از او بشنود، گفت: البته، چه گفتنی؟ با دهان بیدندانش ملش ملشی کرد. از اینکه میبینم پرنس از این مزاح که منظوری هم پشتش نبود مثل یک دوشیزه معصوم سرخ شد، نتیجه میگیرم که جوان بسیار اصیلی است و در دل پاکش نیات قابل تحسینی میپرورد. و همه به شنیدن گفته او با شدت بیشتری خندیدند و پیرمرد که لابد خیال میکرد که خنده به علت لطیفه نقضی است که گفته است، نگاهی به همه انداخت و از دیگران شدیدتر خندید و این حال باعث شد که آب به گلویش بجهد، به طوری که ناستاسیا فیلیپونا که معلوم نبود به چه علت به این گونه پیرمردان و پیرزنان نامتعارف و نیز به مجنونان راه خدا علاقه عجیبی دارد، فوراً شروع کرد او را نوازش کردن و رویش را بوسیدن و گفت که باز به او چای بدهند. از خدمتکاری که آمده بود خواست که شال دانتلش را برایش بیاورد و خود را در آن پیچید و گفت که بر هیزم بخاری بیفزایند. پس خدمتکار ساعت را پرسید و جواب شنید که ساعت 10:30 است. ناستاسیا فیلیپوونا ناگهان از مهمانان پرسید شامپانی میل دارید؟ آماده است. شاید با شامپانی سرحال بیایید. خواهش میکنم تعارف و تشریفات را کنار بگذارید. پیشنهاد صرف شامپانی آن هم به این بیان ساده دلانه از طرف ناستاسیا فیلیپوونا عجیب مینمود. هم از رسمانگی فوق‌العاده مهمان‌های گذشته او خبر داشتند. امشب روی هم رفته مجلس داشت گرم می‌شد ولی نه به شیوه معمول، ولی مهمان‌ها از شامپانی روی نگرداندند. اول خود ژنرال و بعد از او بانوی سرزنده و معلم پیرو فردیشچینکو و بعد از آنها دیگر شامپانی خواستند و دیگران نوشیدند. توتسکی نیز جام گرفت به این امید که حال و هوای تازه این مجلس را معتدل سازد و تا جایی که ممکن باشد با آن رنگ شوخی دهد و آن را شیرین و دلپذیر سازد. فقط گانیا بود که چیزی نمی نوشید، اما رفتار غیرعادی و حتی گاه بسیار تند و گستاخانه ناستاسیا فیلیپوونا نیز که مثلا جامی برمی داشت و گفت که تا آخر شب سه تا آن را از آن را خالی خواهد کرد، به خنده های جنون آسا و بی علتش که با دقایق سکوت و حتی گرفتگی متناوب می شد معماگونه می نمود. بعضی خیال می کردن در تب می سوزد و رفته رفته متوجه شدن که انگاری او خود نیز در انتظار چیزی است. اغلب به ساعت نگاه می کرد و مثل این بود که بیقراری می کند و حواسش پرت است. بانوی سرزنده گفت مثل اینکه کمی تب دارید. ناستاسیا فیلیپوونا که به راستی رنگ پریده تر از پیش شده بود و گفتی گهگاه سعی می کرد لرز خود را پنهان کند جواب داد کمی، یعنی چه؟ تبم شدید است، برای همین است که خودم را در این شال پیچیدم. همه نگران شدند و به دست و پا افتادند. توتسکی نگاهی به ایوان فیودوروویچ انداخت و به صدای بلند گفت بهتر نیست زحمت را کم کنیم و میزبانمان را بگذاریم استراحت کند؟ ناستاسیا فیلیپوونا به اصرار و با لحن معنیداری گفت ابداً، به عکس خواهش میکنم بمانید. حضور همه شما اینجا به خصوص امشب برای من واجب است. و از آنجا که تقریباً همه مهمان ها فهمیده بودند که امشب قرار است تصمیم بسیار مهمی گرفته شود، این اظهار میزبان اهمیت خاصی پیدا کرد. ژنرال و توتسکی باز نگاهی به هم انداختند. گانیا متشنج شد و تکانی خورد. بانوی سرزنده گفت چطور است که سرمان را با یک بازی مجلسی گرم کنیم؟ فردیشچینکو تایید کرد و گفت من یک بازی مجلسی فوق‌العاده سرگرم کننده می بلدم که خیلی تازگی دارد. البته باید بگویم که فقط یک بار آن را در مجلسی تجربه کردم و نتیجهش چندان خوب نشد. بانوی سرزنده گفت این بازی کدام است؟ یک روز عده‌ای از رفقا جمع بودیم و باید بگویم که به این مناسبت سرمان هم کمی گرم بود و یک دفعه یک نفر پیشنهاد کرد که هر یک از حاضران بیان که از سر میز برخیزد یکی از ماجراهای زندگیش را تعریف کند، به شرطی که خود او وجدانن آن را زشت‌ترین کاری بداند که در تمام عمرش مرتکب شده است و نیز به شرط اینکه صادق باشد. از همه مهمتر همین است که دروغ نگوید و داستانش حقیقت داشته باشد. ژنرال به طعنه گفت حقا که عجب فکر بکری. بله حضرت اشرف، خیلی فکر عجیبی است، ولی خب هرچه عجیبتر بهتر. توتسکی گفت فکر مضحکی است. گرچه قابل فهم است. این خود یک جور رجزخانی است، متاها وارونه. شاید منظورتان همین بود آفاناسی ایوانوویچ. بانوی سرزنده گفت: ولی این بازی بیشتر اشک‌آور است تا خنده‌آور. پتیتسین گفت: بازی بسیار زشت و مسخره است. ناستاسیا فیلیپونا پرسید: خب نتیجه رضایت بخش بود؟ عرض کردم که هیچ رضایت بخش نبود. البته همه هر یک چیزی تعریف کردند. خیلی ها هم بودند که داستانشان حقیقی بود و فکرش را بکنید. بعضی حتی با لذت شاهکار خود را تعریف می کردند. ولی دست آخر همه شرمنده بودند. تا به تحمل حقایق خود را نداشتند. اما روی هم رفته این هم برای خودش خنده‌دار بود. ناستاسیا فیلیپونا که ناگهان به نشاط آمده بود گفت: راستی چه عیب دارد؟ چرا امتحان نکنیم؟ واقعا پیداست کمی کسل شده ایم. اگر هر یک از ما حاضر می شد چیزی از این دست تعریف کند و البته با طیب خاطر و آزادی کامل، بد نمی شد. هان، شاید تاب تحمل ما بهتر از دوستان شما باشد. هرچه هست خیلی تازگی دارد. پردیشچینگو تصدیق کرد: به به، چه عالی گفتید. البته بانوان از این کار معاف خواهند بود. آقایان شروع می کنند. قرعه می کشیم تا معلوم شود کی شروع کند. درست مثل همان بار. چاره ای نیست. هیچ چاره ای نیست. البته اگر بعضی باشند که واقعا میل نداشته باشند، کسی مجبورشان نمی کند. ولی خب خیلی کم لطفی است. خواهش می کنم قرعه هاتان را لطف کنید به بنده. بیریزمشان توی این کلاه پرنس قرعه می کشد. مسئله بسیار ساده است. هر کس باید بدترین کار عمر خودش را تعریف کند. این کار البته فوق‌العاده آسان است آقایان. خواهید دید اگر کسی حافظه اش یاری نکند، من به یادش می آورم. هیچ کس از این بازی خوشش نمی آمد. بعضی در هم رفتند و بعضی دیگر از سر دورویی لبخندی زدند. چند نفری اعتراض کردند ولی نه زیاد. مثل ایوان فیودوروویچ که میل نداشت با ناستاسیا فیلیپونا مخالفت کند، زیرا متوجه شده بود که او این فکر عجیب را پسندیده است. ناستاسیا فیلیپونا همیشه وقتی میلش به کاری میکشید، همین که آن میل را بر زبان میآورد، دیگر نمیشد جلوش را گرفت و در اجرای میل خود بی‌رحم بود. ولو اینکه میلش فقط از روی بلهوسی می بود و هیچ فایده‌ای به حالش نمی داشت. اکنون از هیجان به دیوانه ها می مانست و قرار نداشت و ریسه می رفت و نمی توانست جلو خود را بگیرد. خاصه در جواب توتسکی که از روی نگرانی اعتراض می کرد، چشمان سیاهش برق می زد و بر گونه های چون برفش دو لکه سرخ نمایان شده بود. چه بسا که سیمای در هم و سایه نارضایتی نمایان در چهره بعضی از مهمانان تمایل او را به تمسخر برانگیخته بود. یا شاید از گستاخی و طعنه نهفته در این بازی خوشش می آمد. یعنی اطمینان داشتند که او با این کار منظور خاصی دارد. به هر تقدیر عاقبت موافقت کردند. هرچه بود جالب و برای بعضی حتی وسوسه انگیز بود. فردیشچینکو بیش از همه در جوش و جلا بود. جوانک کم حرف با کم رویی گفت: حالا اگر آدم حرفهایی داشت که در حضور خانم ها گفتنی نبود. پردیشچینگو جواب داد: خب آن وقت آن را تعریف نمی کند. کارهای بدی که همه کردند مگر کم است؟ وای امان از دست این جوانها. بانوی سرزنده گفت: ولی آدم از کجا بداند که کدام یک از کارهایی که کرده است از همه بدتر بوده؟ پردیشچینگو تکرار کرد: خانم ها از قید نقل کارهای خود آزادند. ولی فقط آزادند و اگر کار بسیار جالبی به نظرشان رسید و گفتند، البته از گفتهشان با سپاس استقبال می شود. آقایان هم اگر به راستی میل نداشته باشند معاف خواهند بود. گانیا پرسید: خب از کجا معلوم که من دروغ نگویم و اگر دروغ بگویم تمام لطف بازی از بین می رود؟ و کیست که دروغ نگوید؟ همه بیشک دروغ خواهند گفت. همین هم خود بسیار تفریحی است که ببینیم هر کسی چه جور دروغ می گوید. ولی تو گانیچکا خیلی از این بابت نگران نباش، چون هیچ کس نیست که کارهای بد تو را نداند. بعد پردیشچینکو طوری که گفتی ناگهان فکری به ذهنش رسیده باشد گفت: ولی آقایان، فکرش را بکنید که فردا بعد از آن چیزهایی که امروز تعریف کردیم چجور به روی هم نگاه خواهیم کرد. توتسکی با متانت بسیار گفت: ولی آخر ناساسیا فیلیپونا، این چه بازی ناهنجاری است؟ آیا واقعا این پیشنهاد را میشود جدی گرفت؟ ناستاسیا فیلیپونا با نیشخندی گفت: کسی که خربزه می خورد باید پای لرزش بنشیند. اصطلاح روسی این ضرب المثل اینه که کسی که از گرگ میترسه به جنگل نمیره. و در فارسی ضرب المثل دیگه هم هست که میگه کسی که از گرگ میترسه گوسفند نگه نمیداره. که حالا اینجا این رو گفته کسی که خربزه میخورد باید پای لرزش بنشیند. توتسکی که پیوسته نگران‌تر میشد رو به فردیشینکو ادامه داد: ولی آخر آقا جان، این چه جور مجلس گرم کردن است؟ باور کنید که اینجور تفریح ها هیچ وقت خوش عاقبت نمی شود. شما خودتان گفتید که یک بار این بازی را کردید و خوب از کار در نیامد. چطور خوب از کار در نیامد؟ من خودم در مجلس پیش تعریف کردم که چطور یک اسکناس سرولی دزدیدم و رو کراس گفتم. قبول، اما شما نمی توانید که اینجور ماجرا را طوری تعریف کنید که رنگ حقیقت داشته باشد و همه راستی حرفتان را باور کنند. گاوریل آردالیونیچ کاملا حق دارد. کافیست مختصری رنگ نادرستی در گفته هاتان پیدا شود و تمام لطف بازی از بین برود. حقیقت گویی در این مورد فقط در صورتی ممکن است که گوینده بخواهد در بیان کارهای بد خودش یک جور افتخار احساس کند که بسیار ناهنجار است و در این مجلس بسیار نابجاست، به طوری که فکرش را هم نمی شود کرد. فردیشینکو با گستاخی گفت: سرکار آفاناسی ایوانوویچ، ظرافت بیانتان حقیقتاً بی‌نظیر است. من حتی حیرت می‌کنم. فکرش را بکنید آقایان، آفاناسی ایوانوویچ می‌گویند من نمی‌توانم ماجرای دزدی خودم را طوری تعریف کنم که رنگ حقیقت داشته باشد و با چه ظرافتی می‌خواهند بگویند که من در حقیقت نمی‌توانم دزدی کرده باشم، چون کسی به صدای بلند دزدی خودش را شرح نمی‌دهد. گرچه شاید در دلشان کاملا معتقد باشند که بعید نیست که فردیشینکو در حقیقت از دزدی روگردان نباشد. ولی خب شروع کنیم آقایان، شروع کنیم. قرعه ها جمع شد. آفاناسی ایوانوویچ، شما هم قرعه خودتان را انداختید. پس یعنی هیچ کس نیست که در بازی شرکت نکند. پرنس شروع کنید. پرنس بیان که حرفی بزند دستش را در کلاه فرو برد و اولین قرعه را بیرون آورد. فردیشینکو. قرعه دوم به نام پتیتسین در آمد. بعد جنرال بود و بعد از او آفاناس ایوانوویچ. قرعه پنجم نام خود او را داشت و ششمی به نام گانیا بود. خانوم ها قرعه در کلاه نینداخته بودم. فردیشینکو گفت: خدایا عجب بخت بدی. من امیدوار بودم اول اسم پرنس بیرون آید و بعد از او جنرال باشد. ولی خدا را شکر که دست کم ایوان پتروویچ بعد از من است و بعد اقبالی من جبران می شود. خب آقایان، من البته موظفم که سرمشقی اصیل باشم، ولی در این لحظه بیشتر و بیشتر تأسف می‌خورم که آدم بسیار بی‌مقداریم و هیچ چیز جالب توجهی ندارم، حتی پایه اجتماعیم چیزی نیست که به حساب آید. این است که در واقع شرح کار زشته. شرح کار زشت فردیشینکو شنیدنی نیست. ولی حالا ببینم زشترین کار زشتم چه بوده است؟ کارهای زشت من به قدری است که انتخاب یکی از میانشان آسان نیست. چطور است که باز همان ماجرای دزدی را تعریف کنم تا آفاناسی ایوانوویچ باور کند که آدم میتواند بدزدد و دز نباشد؟ آقای فردیشینکو، شما به من میقبولانید که آدم حقیقتا ممکن است از نقل سیاه‌ترین کارهایش که چه کسی تقاضای وصف چنین کاری را از او نکرده لذت ببرد و حتی از لذت مست شود. ولی خب بهتر است بگذاریم. ببخشید آقای فردیشینکو. ناستاسیا فیلیپونا با بی‌صبری و حتی عصبانیت گفت: فردیشینکو داستانتان را بگویید. شما فقط حاشیه می‌روید و وراجی می‌کنید و حرفاتان را تمامی ندارد. همه متوجه شدند که ناستاسیا فیلیپونا بعد از آن ریسه رفتن‌های دیوانه‌وار ناگهان در هم رفت و حتی بد اخلاق و خشمگین شده است و با وجود این با اصراری مستبدانه بر هوس عجیب خود پافشاری می‌کند. آفاناسی ایوانوویچ سخت ناراحت بود. اوقاتش از دست ایوان فیودوروویچ هم تلخ بود، زیرا میدید که نشسته است و شامپانیش را ذره ذره می نوشد، چنان که انگاری هیچ اتفاقی نیفتاده است و شاید هم خیال دارد که وقتی نوبتش رسید چیزی تعریف کند.